من و باراک در شنبه اکتبری آفتابی در سال 1992 ازدواج کردیم. در حضور بیش از 300 نفر از دوستان و خانوادمان در کلیسای ترینیتی یونایتد در ساوت ساید. مراسم ازدواج بزرگی بود، به همان بزرگی که باید می بود. اگر قرار بود در شیکاگو ازدواج کنم، نمی شد از لیست مهمانان کاست. ریشه هایم بسیار عمیق بودند. نه فقط عموزاده، خاله‌زاده، عمه‌زاده و دایی‌زاده داشتم، بلکه آنها هم بستگانی داشتند و آنها هم بچه هایی داشتند که من قصد نداشتم هیچ کدام را نادیده بگیرم. و همه آنها روز ازدواجم را مهمتر و شادتر کردند. خواهر و برادر کوچکتر پدرم آنجا بودند. خانواده مادرم همگی آمده بودند. دوستان مدرسه و همسایه ها، افرادی از پرینستون، تعدادی از ویتنی یانگ آمده بودند. خانم اسمیت، همسر معاون دبیرستانم که هنوز هم پایین خیابان یوکلید زندگی می کردند، در کار برنامه ریزی مراسم کمک کرد و همسایه های روبروی امان، خانم و آقای تامسون و گروه جازشان آن روز در مراسم پس از کلیسا برای ما نواختند. سانتیتا جکسون شاداب و سرحال با لباس سیاه یقه باز ساقدوشم بود. همکاران قدیمی سیدلی و همکاران جدید شهرداری را دعوت کرده بودم. شرکای حقوقی شرکت باراک همچنین دوستان قدیمی او هم بودند. دوست آشوبگر دوره دبیرستان هاوایی باراک با خوشحالی با بستگان کنیاییش که همگی کلاهای رنگی آفریقایی غربی پوشیده بودند درآمیخته بود. متاسفانه زمستان پیش پدر بزرگ اوباما را به خاطر سرطان از دست داده بودیم، اما مادر و مادر بزرگش به شیکاگو آمده بودند. همونطور که آما و مایا خواهران ناتنیش به خاطر مهر مشترک به باراک از قاره های متفاوتی آمده بودند. اولین بار بود که خانواده های ما همدیگر را ملاقات می کردند و بسیار مسرت بخش بود. ما با عشق احاطه شده بودیم. عشقی به مدل چند فرهنگی و التقاطی اوباماها و مدل ساوت سایدی و با ثبات رابینسون ها که حالا همه آشکارا در هم آمیخته و در کلیسا شانه به شانه نشسته بودند. هنگام راه رفتن در راهروی کلیسا محکم به آرنج کریک چسبیده بودم. وقتی به جلو رسیدم، چشمم به مادرم افتاد. او در ردیف اول نشسته بود. با لباس شب مشکی و سفید منجق دوزی شده که با هم انتخاب کرده بودیم. با شکوه به نظر می رسید. چانه اش را بالا گرفته و چشمانش پر از غرور بود. هنوز و هر روز به خاطر نبود پدر بیتاب بودیم، اما همانطور که او می‌خواست به زندگی ادامه می‌دادیم. آن روز صبح باراک با سرماخوردگی بدی از خواب بیدار شد، اما به محض رسیدن به کلیسا به طرزی معجزه آسا خوب شد. حالا از جایگاهش در محراب در کت شلواری کرایه‌ای و جفتی کفش چرمی نو با چشمانی براق به من لبخند می‌زد. هنوز هم ازدواج برای او اسرارآمیزتر بود تا من، اما طی 14 ماهی که نامزد بودیم با تمام وجودش منتظر آن روز بود. همه چیز را برای آن روز با دقت انتخاب کرده بودیم. باراک که ابتدا اعلام کرده بود علاقه‌ای به جزئیات مراسم ندارد، در آخر پر از شوق، بی محابا و کاملا قابل پیشبینی درباره همه چیز، از نحوه چیدن گلها تا مزه نوشیدنی که در مرکز فرهنگی ساوت شور یعنی محل برگزاری جشن سرو میشد نظر داد. ما آهنگ عروسیمان را با هم انتخاب کردیم که سانتیتا با صدای حیرت انگیزش با همراهی یک پیانیست خواند. یکی از ترانه های استیوی واندر به نام تو و من می توانیم دنیا را تسخیر کنیم بود. اولین بار وقتی بچه بودم کلاس سوم یا چهارم آن را شنیده بودم. وقتی ساوت ساید آلبوم کتاب سخنگو را به من هدیه داد که برایم بسیار با ارزش بود. من آن آلبوم را در خانه خود او نگه می داشتم و هر وقت به خانه اش می رفتم اجازه می داد به آن گوش دهم. او به من یاد داده بود چگونه از صفحه های گرامافون مراقبت کنم، چگونه غبار را از شیارهای دستگاه تمیز کنم و چگونه سوزن را از گردونه برداشته و با ظرافت روی نقطه درست بگذارم. معمولاً موقع گوش دادن موسیقی مرا تنها می گذاشت تا در خلوت آنچه را که آلبوم باید به من یاد می داد یاد بگیرم. غالباً با بارها و بارها خواندن شعر آهنگ با ششهای کوچک دخترانه ام. خب، به نظرم ما می توانیم دنیا را تسخیر کنیم. با عشقمان. تو و من. تو و من. تو و من. آن زمان 9 ساله بودم. هیچ چیز از عشق و تعهد و تسخیر جهان نمی دانستم. فقط می توانستم در خیالم تصور کنم که عشق چگونه احساسی بود و چه کسی ممکن بود روزی سر راهم قرار گیرد و چنان احساس قوی در من ایجاد کند. می تواند مایکل جکسون باشد؟ خوزه کاردینال از تیم کیوبز؟ کسی شبیه پدرم؟ واقعا حتی نمی توانستم او را تصور کنم. کسی را که تو من شود. اما حالا ما اینجا بودیم. کلیسای ترینیتی هویتی پویا و سرزنده داشت. باراک وقتی سازمانده بود رفتن به آنجا را شروع کرده بود و اخیراً هر دوی ما به پیروی از بسیاری از دوستان جوان و حرفه‌ای آفریقای آمریکاییمان رسماً در آنجا عضو شده بودیم. کشیش مسئول کلیسا، کشیش جرمایا رایت، به عنوان واعظی شورانگیز با اشتیاقی شدید برای عدالت اجتماعی معروف بود و حالا پیمان ازدواج ما را انجام می‌داد. او به خانواده و دوستان ما خوش آمد گفت و بعد حلقه های ما را بالا برد تا همه ببینند. او با فصاحت درباره مفهوم یک پیوند حرف زد و جمعیت مهربان حاضر، افرادی که آنجا جمع شده بودند و همه ابعاد روحی باراک و مرا می شناختند، بر آن پیوند شاهد گرفت. آن لحظه بود که در حالی که آنجا ایستاده بودیم با آینده‌ای هنوز نانوشته، با همه ناشناخته‌هایی که هنوز کاملا ناشناخته بودند، فقط دست‌های همدیگر را گرفته و قول‌های خود را بر زبان می‌آوردیم. قدرت کاری که انجام می‌دادیم و اهمیت مراسم را احساس کردم. هر چه که آن بیرون در انتظارمان بود، با هم به درون آن گام می‌گذاشتیم. با همه وجود آن روز را برنامه‌ریزی کرده بودم. شکوه کل مراسم به نوعی برایم اهمیت زیادی داشت، اما حالا می فهمیدم آنچه واقعا اهمیت داشت، آنچه تا ابد به یادم خواهد ماند، درک همین موضوع بود. این مسئله آرامم کرد، طوری که هرگز چیزی تا بدان حد به من آرامش نداده بود. من به این پیوند ایمان داشتم، به این مرد ایمان داشتم، درک این که این آسان ترین چیز دنیا بود. با نگاه کردن به صورت باراک مطمئن بودم که او هم همین احساس را داشت. هیچ کدام ما آن روز گریه نکردیم. صدای هیچ کس نلرزید. ذره هم متزلزل نبودیم. بعد از آن با همه چند صد نفر شاهدمان به سالن جشن رفتیم. خوردیم و نوشیدیم و رقصیدیم تا جایی که از شدت شادی و لذت از پا در آمدیم. ماه عسلمان قرار بود پر آسایش باشد. سفر کوتاه ساده‌ای به شمال کالیفرنیا، شامل نوشیدنی، خواب، حمام گل و غذای خوب. روز پس از ازدواج به سان فرانسیسکو پرواز کردیم. چند روز در ناپا ماندیم و بعد از بزرگراه 1 به بیگ سوئر رفتیم تا کتاب بخوانیم. به آبی اقیانوس خیره شویم و ذهنمان را از همه چیز پاک کنیم. به رغم سرماخوردگی شدید باراک و به رغم حمام گل که ما نه تنها آن را آرام بخش ندانسته بلکه ناخوشایند پنداشتیم، سفر بسیار خوبی بود. پس از سالی پرمشغله کاملا نیازمند استراحت بودیم. باراک ابتدا در نظر داشت در ماهای مانده به عروسی من کتابش را تمام و کار در شرکت حقوقی جدیدش را شروع کند، اما مجبور شد بیشتر کارهایش را ناگهان متوقف کند. اوایل سال 1992 رهبران یک سازمان بیطرف ملی به نام پروژه رای دادن که پیشگام تلاش‌هایی بودند برای ثبت نام رای دهنده‌های جدید در ایالاتی که شرکت اقلیت‌ها در انتخابات طبق سنت پایین بود به باراک نزدیک شدند. آنها از باراک می‌خواستند این پروسه را در ایلینویز هدایت کرده و در شیکاگو برای نامنویسی رای دهندگان سیاه‌پوست تا قبل از انتخابات نوامبر دفتری دایر کند. تخمین زده می‌شد که حدود 400 هزار آفریقای آمریکایی در ایالت واجد شرایط رای دادن بودند، اما هنوز نامنویسی نکرده بودند و اکثراً در شیکاگو یا اطراف آن زندگی می‌کردند. دستمزدش بسیار کم بود، اما خود کار برای باورهای بنیادی باراک جذاب بود. در سال 1983 حرکتی مشابه در شیکاگو به فرستادن هارولد واشنگتن به دفتر شهرداری کمک کرده بود. در سال 1992 رقابت دوباره شدید احساس می شد. کاندیدای آفریقای آمریکایی دیگری، کارول موزلی برون، با پیروزی لب مرزی نامزدی دموکرات‌ها برای رقابت سنای آمریکا همه را غافلگیر کرده و حالا وارد رقابت فشرده‌تری در انتخابات سراسری شده بود. همزمان بیل کلینتون با جورج دبلیو بوش برای ریاست جمهوری رقابت می‌کرد. زمان کنار نشستن رای دهنده‌های اقلیت نبود. گفتن این که باراک با حرارت و پشتکار به کار پرداخت کتمان حقیقت است. هدف پروژه رای دادن نامنویسی رای دهنده های ایلینویز به تعداد سرسام‌آور 10,000 نفر در هفته بود. کار شبیه چیزی بود که به عنوان سازمانده مردم عادی انجام داده بود. طی بهار و تابستان او و کارکنانش جلسات بسیاری در زیرزمین کلیساها برگزار کردند. برای صحبت کردن با کسانی که هنوز ثبت نام نکرده بودند خانه به خانه رفتند. او مرتبا رهبران انجمنها را جمع می کرد و وقت بیشماری صرف جلب کمک های مالی ثروتمندان برای کمک به تولید تبلیغات رادیویی و بروشورهای غیر رسمی کرد که در محلات سیاه پوست ها و پروژه های مسکن عمومی توزیع شوند. پیام سازمان روشن و قاطع بود و انعکاس مستقیمی از آنچه که می دانستم باراک در قلبش احساس می کرد. قدرت در رای دادن است. اگر تغییر می‌خواستی، نمی‌توانستی روز رأی‌گیری در خانه بمانی. شب‌ها باراک به خانمان در یوکلد می‌آمد و اغلب روی کاناپه می‌افتاد و بوی سیگارهایی که هنوز دور از چشم من می‌کشید از بدنش به مشام می‌رسید. او خسته به نظر می‌رسید، اما نه کم توان و فرسوده. او با دقت آمار ثبت نام‌ها را دنبال می‌کرد. در اواسط تابستان میانگین تأثیرگذار 7,000 نفر در هفته را داشتند، اما هنوز هم کمتر از نقطه هدف بود. او تدبیری میاندیشید که چگونه پیام را منتقل و داوطلبان بیشتری را ترغیب کند و چگونه مردمی را که هنوز کشف نشده بودند پیدا کند. به نظر می رسید چالش ها را مانند مکعب روبیک می دید. مثل پازلی که اگر می توانستی بلوک های درست را در نظمی درست به چرخانی حل می شد. او به من گفت قانع کردن جوانان 18 تا 30 ساله که به نظر می رسید هیچ باوری به دولت ندارند سخت‌تر از همه است. همان زمان من کاملا در کار دولتی فرو رفته بودم. حالا یک سالی می شد که با ولری در دفتر شهردار به عنوان رابط چند سازمان شهری از جمله خدمات بهداشتی و انسانی کار می کردم. آن شغل گسترده بود و آنقدر مردم محور که به من انرژی می بخشید و تقریبا همیشه جالب بود. در حالی که زمانی روزها را صرف نوشتن یادداشت‌ها در دفتری ساکت با کف مخملی با منظره دریاچه کرده بودم، حالا در اتاقی بی پنجره در یکی از طبقات بالایی شهرداری کار می‌کردم، با شهروندانی که هر ساعت روز به شتاب و با سر و صدا از ساختمان داخل یا خارج می‌شدند. داشتم می‌فهمیدم که مسائل دولت پیچیده و بی پایان بودند. من بین جلسات با مسئولان بخش‌های مختلف در رفت و آمد بودم. با کارکنان کمیسیون‌های شهری کار می‌کردم و گاهی برای رسیدگی به شکایات شخصی که شهردار دریافت می‌کرد به محلات اطراف شیکاگو اعزام می‌شدم. به مأموریت‌هایی برای بررسی درختان افتاده که باید از محل خارج می‌شدند. صحبت با کشیشان محلی که از ترافیک یا جمع‌آوری زباله ناراحت بودند. غالباً در مراسم رسمی به عنوان نماینده دفتر شهردار شرکت می کردم. یک بار مجبور شدم یک مسابقه هول دادن در یک پیکنیک شهروندان بازنشسته را در بخش شمالی شهر متوقف کنم. یک وکیل حقوقی هیچ کدام از این کارها را نمی کرد و به همین دلیل برایم بسیار جالب بودند. شیکاگو را طوری تجربه می کردم که هرگز نکرده بودم. با سپری کردن بیشتر وقتم در جوار سوزان شر و ولری جرت، دو زنی که به چشم می دیدم موفق شده بودند، همزمان هم بی نهایت به خود باور داشته و هم فوق‌العاده انسان باشند، چیز ارزشمند دیگری هم یاد می گرفتم. سوزان جلسات را با وقاری پولادین و خوددار اداره می کرد. ولری هیچ ابایی از بیان نظراتش در اتاقی پر از مردان مستبد نداشت و غالباً موفق می شد با زبردستی مردم اطرافش را با آنچه نظر خودش بود همراه کند. او مثل شهاب سنگی تند حرکت می کرد. کسی که به وضوح با محیط آشنا بود. کمی قبل از عروسی من، او به عنوان رئیس کمیسیون طراحی و رشد اقتصادی شهر انتخاب شد. و شغل معاون رئیس کمیسیون را به من پیشنهاد داد. قرار بود بلا فاصله پس از بازگشت از ماه عسل کارم را شروع کنم. ولری را بیشتر از سوزان می دیدم، اما از کارهای هر دوی آنان به دقت یاد می گرفتم. همان گونه که چرنی مرشد دوران کالج را مشاهده می کردم. اینها زنانی بودند که نظر و حق خود را می شناختند و برای استفاده از آن ترسی نداشتند. وقتی لازم بود شوخ و متواضع بودند، اما تحت تأثیر آدمهای لافزن قرار نمی گرفتند و قدرت نظرات خودشان را دست کم نمی گرفتند. و مهمتر آنها مادرانی شاغل بودند. در این زمینه هم آنها را با دقت مشاهده می کردم، زیرا می دانستم خودم هم روزی یکی از آنان خواهم بود. هر وقت از مدرسه دخترش با او تماس می گرفتند، ولری لحظه‌ای هم برای ترک جلسه تردید نمی کرد. سوزان هم مثل او، اگر یکی از پسرانش تب می کرد یا در کنسرت موسیقی اجرا داشت، اواسط روز هم از اداره بیرون می رفت. آنها برای اولویت بخشیدن به نیازهای کودکانشان عذرخواهی نمی کردند، حتی اگر به معنای گهگاه مختل کردن جریان کار بود، و هرگز سعی نمی کردند بین کار و خانه به شیوهی که در مردان همکار در سیدلی دیده بودم دیوار بکشند. مطمئن نیستم که جدا کردن این دو اصلاً برای ولری و سوزان انتخابی بوده باشد. با توجه به انتظارات خاصی که از مردان می رود و آنها هر دو طلاق گرفته بودند و همین هم با خودش چالش‌های عاطفی و مالی به همراه داشت، در واقع شعبده می کردند. آنها برای کامل بودن تلاش نمی کردند، اما به طریقی توانسته بودند همیشه عالی باشند. هر دو دوستی عمیقی با هم داشتند و به هم کمک می کردند که همین هم تأثیری واقعی بر من داشت. آنها هیچ ماسکی بر چهره نمی زدند و به طرزی فوق‌العاده پرقدرت و عبرت آموز خودشان بودند. بازگشت باراک و من از ماه عسل در کالیفرنیای شمالی به خانه با دو خبر خوب و بد روبرو شد. خبر خوب مربوط به انتخابات نوامبر می شد که موجی از تغییرات ترغیب کننده را به همراه آورد. بیل کلینتون در ایلینویز و کل کشور با قدرت برنده شد و رئیس جمهور بوش را پس از فقط یک دوره از کاخ سفید بیرون فرستاد. کارول موزلی براون نیز به طور قطعی برد و اولین زن آفریقای آمریکایی شد که صندلی سنا را کسب کرده بود. هیجان انگیزتر برای باراک این بود که حضور مردم در روز انتخابات دست کمی از حماسه نداشت. سازمان پروژه رای دادن مستقیماً 110 هزار نفر را ثبت نام کرده بود و کمپین گسترده تر آن برای بیرون رفتن از خانه و رای دادن احتمالاً تعداد کلی رای دهنده ها را هم افزایش داده بود. برای اولین بار طی یک هفته بیش از 500,000 رای دهنده سیاه پوست در شیکاگو به مراکز رای گیری رفتند و ثابت کردند که قدرت جمعی برای شکل دهی به نتایج سیاسی را دارند. این پیام روشنی به قانونگذاری و سیاستمداران آینده بود و احساسی را که به نظر می رسید با مرگ هارولد واشنگتن از بین رفته بود احیا کرد. رأی آفریقای آمریکایی ها مهم بود و از نظر سیاسی برای هر کسی که نیازها و نگرانی های مردم سیاه پوست را نادیده یا دست کم بگیرد هزینه سنگینی خواهد داشت. درون این هم پیام دیگری برای خود جامعه سیاه پوستان وجود داشت. یادآوری این که پیشرفت امکان پذیر بود، اینکه ارزش ما سنجش پذیر بود، همه اینها برای باراک امیدوار کننده بود. هرچند بسیار خسته کننده بود، اما او عاشق شغلش بود، زیرا به او در مورد سیستم سیاسی پیچیده شیکاگو درس می‌داد و اینکه نشان داد غرایز سازماندهی او می‌توانست در قلمروی وسیع‌تر هم کاربرد داشته باشد. او با رهبران انجمنها، شهروندان عادی و صاحب منصبان انتخاب شده تشریک مساعی کرده و به طور معجزه‌آسایی به نتایج دلخواه رسیده بود. چند رسانه به تأثیر قوی پروژه رای دادن اشاره کرده بودند. یکی از نویسندگان مجله شیکاگو باراک را یک خوره کار قد بلند خوش برخورد توصیف کرده و پیشنهاد داده بود که او باید روزی کاندیدا شود. ایده‌ای که باراک با خواندنش با بی‌اعتنایی شانه بالا انداخت. و خبر بعد این بود که آن خوره کار قد بلند و خوش برخوردی که من تازه با او ازدواج کرده بودم موقعیت را از دست داده و تاریخ تحویل کتاب به ناشر گذشته بود. او آنقدر درگیر ثبت نام رای دهنده ها بود که توانسته بود فقط یک بخش از کتاب را تحویل بدهد. از کالیفرنیا که به خانه رسیدیم متوجه شدیم که ناشر قرارداد را لغو کرده و از طریق کارگزار ادبیش نامه‌ای فرستاده بود که باراک باید 40,000 دلار پیش پرداخت را پس بدهد. اگر هم به وحشت افتاد، آن را جلوی من آشکار نکرد. من شدیداً گرفتار جابجایی به شغل جدیدم در شهرداری بودم که مستلزم رفتن به جلسات منطقه‌ای بیشتر و پیکنیک‌های بازنشستگان کمتری از شغل قبلیم بود. هرچند دیگر به عنوان وکیل حقوقی شرکت کار نمی کردم، قیل و قال روزانه شهر باعث می شد شبها بیرمق باشم و علاقه چندانی به تولید استرس های بیشتر در خانه نداشته باشم. بیشتر آماده ریختن لیوانی نوشیدنی، خاموش کردن مغزم و تماشای تلویزیون روی کاناپه بودم. اگر فقط یک چیز از درگیری وسواس‌آمیز باراک در پروژه رای دادن یاد گرفته بودم، این بود که در هر صورت فایده‌ای نداشت نگران نگرانی‌های او باشم. بخشی به این دلیل که به نظر می‌رسید نگرانی‌هایش مرا بیشتر از او از پا در می‌آورند. هرج و مرج مرا دچار استراب می‌کرد، اما به نظر می‌رسید به باراک روحیه می‌بخشید. او مثل سیرک بازی بود که دوست داشت بشقاب‌ها را بچرخاند. اگر اوضاع زیادی آرام بود، آن را نشانی از آن می دید که باید کار بیشتری بکند. به مرور فهمیدم که مداومن و بیش از حد تعهد می پذیرفت. پروژه های جدید را بدون توجه چندانی به محدودیت زمان و انرژی قبول می کرد. مثلا عضویت در هیئت مدیره 2 انجمن غیرانتفاعی را پذیرفت، در حالی که به شغل پاره وقت تدریس در دانشگاه شیکاگو هم برای ترم بهار جواب مثبت داد و همزمان برای کار تمام وقت در شرکت حقوقی هم برنامه می ریخت. و داستان کتابش هم بود. کارگزار باراک مطمئن بود که می تواند دوباره آن را به ناشر دیگری بفروشد. البته او مجبور بود خیلی زود یک نسخه دست نویس تحویل دهد. به لطف زمان تدریسش که هنوز شروع نشده بود و موافقت شرکت حقوقی که از 1 سال قبل منتظر کار تمام وقت او بود، راه حلی پیدا کرد که به نظر می رسید کاملا مناسب اوست. کتاب را در انزوا بنویسد، برای دوری از چیزهایی که هر روز حواسش را پرت می کردند، در جایی کلبهی کوچک اجاره می کند و به سرعت کتاب را می نویسد. مثل این بود که شب زنده‌دار دیوانه ای را به زور ببری کالج و مجبورش کنی مقاله ای را تمام کند. فقط باراک تخمین می زد که تقریباً 2 ماه نیاز دارد تا کتاب را تمام کند. او همه اینها را شبی در خانه حدود 6 هفته پس از ازدواجمان به من اعلام کرد، قبل از اینکه با ظرافت آخرین بخش اطلاعات را هم بدهد. مادرش کلبه عالی برایش پیدا کرده بود. در حقیقت از قبل آن را برایش اجاره کرده بود. جایی ارزان، ساکت و در ساحل بود. در سانوئر، جایی در جزیره اندونزیایی بالی، 150,000 کیلومتر دورتر از من. شوخی بدی به نظر می رسید، نه؟ وقتی یک فرد گرای عاشق تنهایی، با زنی اجتماعی و اهل خانواده ازدواج می کند که ذره‌ای هم به تنهایی علاقه ندارد، چه می شود؟ حدس می زنم، صرف نظر از اینکه چه کسی هستید و موضوع چیست، این پاسخ احتمالاً بهترین و ثابت‌ترین جواب به تقریباً هر سؤالی است که درون یک ازدواج به وجود می آید. راهی برای وفق دادن خود با آن پیدا می کنید. اگر قصد دارید تا ابد در آن پیوند بمانید، واقعاً انتخاب دیگری ندارید. به عبارتی در آغاز سال 1993 باراک به بالی رفت و حدود 5 هفته با افکارش خلوت کرد و روی پیشنویس کتابش رویاهای پدرم کار کرد. کاغذهای کاهی را با دست خط وسواسی خود پر کرد. ایده هایش را طی پیاده روی های روزانه در میان درختان نارگیل و صدای امواج پالایش کرد. همزمان من در خانه خیابان یوکلد ماندم، در طبقه بالای خانه مادرم، در حالی که زمستان سربی دیگری بر شیکاگو فرود می آمد و درختان و پیاده روها را با یخ شلاق می زد. خودم را با دیدن دوستان و کلاس های ورزشی غروب ها مشغول می کردم. کم کم در ارتباطات معمول در محل کار یا در شهر به طور اتفاقی از واژه‌ای جدید و عجیب استفاده می کردم. همسرم. من و همسرم امیدواریم یه خونه بخریم. همسرم نویسنده است و داره کتابش رو تموم میکنه. واژه‌ای بیگانه و دلپذیر بود و خاطراتی را از مردی به ذهن می آورد که آنجا نبود. شدیداً دلم برای باراک تنگ شده بود. اما تا آنجایی که می توانستم شرایط من را توجیه می کردم. با درک این که هرچند تازه ازدواج کرده بودیم، شاید این فاصله نتایج خوبی در برداشته باشد. او آشوب کتاب ناتمامش را برداشته و رفته بود تا با آن بجنگد. شاید این مهربانی در حق من بود. کوششی برای دور کردن آشفتگی از من، باید به خود یادآوری می کردم که با آدمی ازدواج کرده بودم که خارج از چارچوب فکر می کرد. او کارش را با روشی که به نظرش عاقلانه ترین و مؤثرترین بود انجام می داد، ولو آنکه در ظاهر مثل یک تعطیلات ساحلی باشد. ماه عسلی به تنهایی. در لحظات تنهاترم این گونه فکر می کردم. در پی ماه عسلش با من. تو و من. ما سازگاری را یاد می گیریم و می آموزیم که خودمان را به شکلی محکم و ابدی از ما گره بزنیم. حتی اگر همان آدم هایی بودیم که همیشه بودیم، همان زوجی که سالها بودیم، حالا برچسبهای جدیدی داشتیم. هویت های دومی برای کلنجار رفتن با هم. او شوهر من بود. من زنش بودم. ما در کلیسا ایستادیم و با صدای بلند این را به هم و به جهان اعلام کردیم. طوری که گویی چیزهای جدید دیگری به هم بدهکار بودیم. برای بسیاری از زنان از جمله خودم، زن می تواند کلمه سنگینی باشد. تاریخی را حمل می کند. اگر مثل من در دهه 1960 و 1970 بزرگ شده باشید، زنها فقط زنان سفیدی بودند که در سریال‌های کمدی تلویزیون زندگی می کردند. بشاش، آرایش کرده با شکمبند، آنها در خانه می ماندند، سر بچه ها نق می زدند و شامشان روی اجاق آماده بود. آنها گاهی شری می نوشیدند یا با فروشنده جاروبرقی خوشوبش می کردند، اما هیجان همانجا تمام می شد. البته طنز ماجرا این بود که من عادت داشتم آن فیلم ها را در اتاق نشیمن من در خیابان یوکله تماشا کنم، در حالی که مادر خانه دارم شام را بدون قرولند آماده می کرد و پدر آراسته ام پس از روز کاری نفس تازه می کرد. ترتیبات و مقررات والدین من به همان شیوه سنتی بود که در تلویزیون می دیدم. باراک گاهی شوخی می کرد که شیوه تربیت شدن من مدل سیاه پوستی فیلم بزارش به عهده بیور بود. با رابینسون های ساوت شور، با همان نظم و ترتیب و صورت های بشاش مثل خانواده کلیور در میفیلد آمریکا. البته ما مدل فقیرتر کلیورها بودیم، با یونیفرم آبی رنگ کارگری پدرم در برابر کت و شلوار آقای کلیور. باراک این مقایسه را با کمی حسادت انجام می‌داد، زیرا کودکی خودش بسیار متفاوت بود، اما همچنین راهی برای مخالفت با کلیشه پذیرفته شده مبنی بر اینکه آفریقای آمریکایی‌ها اصولاً در خانه‌های نابسامان زندگی می‌کنند و اینکه خانواده‌های ما یک جورهایی قادر نیستند همان زندگی با ثبات و رویایی طبقه متوسط مثل همسایه‌های سفیدمان را داشته باشند. شخصاً وقتی بچه بودم نمایش مری تایلر مور را ترجیح می‌دادم که با شیفتگی مجذوبش بودم. مری شاغل بود، یک کمد لباس شیک و موهای واقعاً قشنگ داشت. او مستقل بود و بامزه و برعکس بقیه زنان توی تلویزیون مشکلاتش هم جالب بود. گفتگوهای او درباره بچه‌ها یا کارهای خانه نبود و اجازه نمی‌داد لو گرانت برایش رئیس بازی در بیاورد و دنبال پیدا کردن شوهر هم نبود. هم جوان بود هم پخته. در چشمانداز پیشا 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 اینترنت، وقتی کل جهان را تقریباً و منحصراً از طریق سه کانال تلویزیونی می دیدیم، این چیزها اهمیت داشتند. اگر دختری بودید که عقل داشت و حس اولیه‌ای که می خواست چیزی بیشتر از یک همسر باشد، مری تایلر مور خدایت بود. و حالا من زنی 29 ساله بودم. نشسته در همان آپارتمان که همه آن نمایش‌ها را تماشا کرده بود و همه آن غذاهایی را که به وسیله ماریان رابینسون صبور و از خود گذشته آماده شده بود خورده بود. چیزهای زیادی داشتم: تحصیلات عالی، سلامت، مجموعه‌ای ژرف از آمال، و آنقدر عاقل بودم که برای تزریق اینها به درونم از مادرم متشکر باشم. او قبل از رفتن به کودکستان خواندن را یادم داده بود. وقتی مثل گربه روی پاهایش می نشستم، کمکم کرده بود تا کلمات را ادا کنم و کتابهای دیک و جنی را بخوانم. با دقت برای من غذا می پخت. بروکلی و کلمه بروکسل توی بشقابهای من می گذاشت و از ما می خواست آنها را بخوریم. حتی لباس مجلس رقص رسمی دبیرستان را با دست دوخته بود. نکته این بود که او به طور مداوم این کارها را می کرد و همه چیز را فدای ما کرده بود. خانواده ما با او معنا می یافت. انقدر بزرگ بودم که درک کنم همه ساعاتی که صرف من و کریگ می کرد، ذره ای صرف خودش نمی شد. موهبت های قابل توجه زندگی حالا نوعی تازیانه روحی شده بودند. من تربیت شده بودم که اعتماد به نفس داشته باشم و هیچ محدودیتی را نپذیرم، که باور کنم می توانم دنبال هر چیزی که می خواستم بروم و آن را کاملا به دست بیاورم. و من همه چیز می خواستم، زیرا همان گونه که سوزان می گفت، چرا که نه؟ من می خواستم با اشتیاق زنی شاغل و مستقل و شاداب مثل مری تایلر مور زندگی کنم و همزمان به سمت خصوصیات معمول و ظاهراً آرام یک زن و یک مادر کشیده شوم، با ثبات بخشی و از خود گذشتگی. می خواستم هم زندگی کاری داشته باشم و هم زندگی خانوادگی، اما با وعده اینکه هیچ کدام هرگز دیگری را سرکوب نکند. هم می خواستم دقیقاً مثل مادر خودم باشم و هم اصلا شبیهش نباشم. تفکری عجیب و مغشوش بود. می توانستم همه اینها را داشته باشم؟ همه اینها را خواهم داشت؟ اصلا نمی دانستم. باراک برنزه شده از بالی برگشت، با خورجینی پر از دست نوشته و انزوایش را به یک پیروزی ادبی تبدیل کرده بود. کتاب به طور اساسی تمام شده بود. طی چند ماه کارگزارش آن را به ناشر دیگری فروخت، بدهی‌هایش را پرداخت و برنامه‌ای را برای انتشار آن تنظیم کرد. مهمتر برای من این حقیقت بود که طی چند ساعت به همان ریتم راحت زندگی تازه عروس و داماد برگشتیم. باراک اینجا بود. کارش با انزوا تمام شده و دوباره در دنیای من فرود آمده بود. شوهر من. به جوک‌هایی که می گفتم لبخند می زد. می خواست بشنود روزم را چگونه سپری کرده بودم و موقع خواب مرا می بوسید. ماها می گذشتند و ما غذا می پختیم، کار می کردیم، می خندیدیم و نقشه می کشیدیم. اواخر بهار آنقدر پول داشتیم که یک خانه بخریم و از خانه شماره 7436 خیابان یوکلد به آپارتمان زیبایی به مدل آپارتمان‌های راه‌آهن در هایت پارک با کف‌پوشی چوبی و شومینه آجری سکوی پرتاب جدیدی برای زندگیمان نقل مکان کنیم. با تشویق باراک ریسک دیگری انجام داده و دوباره شغلم را عوض کردم. این بار با ولری و سوزان در شهرداری خداحافظی کردم تا بالاخره نوعی کار غیر انتفاعی را که همیشه مرا می فریفت کشف کنم. پیدا کردن نقش مدیریتی که به من فرصت رشد می داد. هنوز خیلی چیزها در زندگیم بود که برایشان فکری نکرده بودم. معمای این که چگونه هم مری باشم و هم ماریان هنوز حل نشده بود. اما حالا همه آن سوالهای عمیق‌تر را به گوشه ی از ذهنم روان کردم، جایی که تا مدتی ساکت و بدون رسیدگی بمانند. فکر کردم هر نگرانی میتواند منتظر بماند، زیرا حالا ما بودیم و ما خوشحال بودیم و به نظر میرسید خوشحال بودن نقطه شروع هر چیزی است.